بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من أوائل أبدية بل خلق ما خلق فأقام حده وصور ما صور فأحسن صورته ليس لشيء منهم تناء ولا له بطاعة شيء انتفاع علمه بالأنباط الماضين كعلمه بالأحياء الباقين وعلمه بما في السماوات الأولى كعلمه بما في الأرضين السفلى خداوند متعال توفیقاتمون را بر انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
زنی که بچه شیر میدهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایه او باشد یا بدون اجرت شیر دهد، ولی بچه ایست که بانوی این بچه رو باید شیر بده، چنانچه روزه برای خودش شیرش کم هست، اگر روزه برای خودش یا بچه‌ای که شیر می‌دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، بلکه در مورد ضرر واجب که نیست، حرام هم هست، نباید روزه بگیره. بلکه در مورد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. این زنی که شیر می‌دهد و به خاطر این که بچه شیر میدهد اگر روزه بگیرد برای خودش یا بچه ضرر داره روزه نمیگیرد. هر چند روزی که روزه نگرفته است و تکلیفش همان بوده است برای هر یک از اون روزهایی که روزه نگرفته یک مد طعام 750 گرم به فقیر بدهد و وقتی این چنین شد که روزه نگرفت و تکلیفش مشخص که چی شد باید ضمناً بعداً روزه که نگرفته است باید بعداً قضا نماید و قضای روزه به سبب شیر دادن از او ساقط نمی شود چون شیر می داده است برای بچه ضرر داشته یا خودشو روزه رو خورده است این سبب نمی شه که قضا نداشته باشه. خیر، روزه رو می خورد یک مد طعام هم می دهد و بعد هم قضا می گیره. صلوات بر او. در ارتباط با استفاده از بیانات توحیدی و مطالب مربوط به خداشناسی از مجموعه شریفه نهج البلاغه مسائل گفته شد. اون خطبه‌ای هم که مورد صحبت قرار گرفت به مقداری که در ارتباط با بحث توحید بود به گونه های مختلف بعضی از جملاتش با شرح بیشتر و بعضی از جملاتش به اختصار صحبت شد و به اینجا رسیدیم که به عنوان این که مخلوقات و موجوداتی که خدا آفریده است بسیار است و همه چیز نشانه قدرت اوست که در تتمه فرازهایی که مورد صحبت بود اون مطالب ذکر شد بعد به مناسبت ایام که مربوط به مولایمون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام گفتیم که از همه نشانه ها و آیات و اون چه بیشتر در جهت راه نمایی ما به خداوند متعال مهمتر است وجود مبارک آقا امیر المؤمنین و البته همه معصومین شخص پیغمبر اکرم که در درجه اول و بعد هم بقیه خاندان گرامی معصومین علیه السلام اینها آیات مهمه حضرت حق هم و این تعبیر رو همه شنیدیم و تکرار شد که آقا هست همیرم می فرمودن انا آیت الله العظما و حجت الله الکبرا من آیت بزرگ پروردگار از همه بزرگتر و حجت از همه کبیرتر برای ذات مقدس حضرت حق در جهت این که حضرتش آیت و نشانه اعظم هستن توجیهاتی بردتون رسید یکیش این بود که گفتیم موجودات دیگر اینها در ارتباط با خداوند متعال زبان مقالی که ندارن، زبان حالشون میرساند آفریدگار آگاه توانا را به نحو اجمال. ولی تفصیل این مطالب، تبیین معارف توحیدی، روشن ساختن این حقایق در ابعاد مختلفش در گرو بیانات این بزرگواران، لذاست که اینها از همه چیز قوی تر نشون دهنده حضرت حق هستند. ولی زا گفتیم که وجود مبارک حضرت سمیر علیه السلام با صفاتشون، با عظمت‌های خصلت‌های مختلف در وجودشون دلیلن به حضرت حق. علمشون، حلمشون، شجاعتشون، سخاوتشون، انسانیتشون، همه و همه اینها در حد بی نظیر بعد از پیغمبر اکرم هست و همه این کمالات پدیده است و همه این پدیده ها نشوندهنده پدید آورنده است. پس می شود نشانه پروردگار و اعظم نشانه ها. حالا در خصوص وجود مبارک حضرتش امروز و فردای مقداری از خصوصیاتشون، از عظمتشون با این تناسبی که پیش آمد بردتون میرسن، از نظر علمی و از نظر بعض از خصوصیات دیگر انشاءالله اشاراتی داشته باشم. باز از نظر علمی میبینیم در همین بحث توحید بیاناتشون معجزه است و هیچ کس جز خود این معصومین توان اون را، قدرت اون رو ندارد که به مانند تبیین این بزرگواران مطالب توحیدی را بیان کرده باشند. و اون چه حق است بیان فرمودن و ضمناً بیاناتشون در مقابل افکار بشری که در ارتباط با مسائل توحیدی اشتباهاتی دارند کاملا گویاست. از جمله همین عباراتی است که حالا خوندم در این خطبه 163 به شماره گذاری های ترجمه مرحوم دشتی نسبت به این مجموعه، خطبه 163 بخشی از خطبه که بگذریم به این عباراتی که خوندم میرسیم که مربوط به صحبتمونه. این انشاءالله به عرضتون میرسد و بعد هم بعضی از خصوصیات دیگر. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، خداوند متعال اشیاء را که خلق کرده اینجور نبوده که یه چیزایی بود و خداوند متعال اونها رو برداشت جا به جا کرد، انداز برانداز کرد، دستکاری کرد و این عالم شد. مثل مثلا یک مهندس ساختمان، ساختمانی که میسازه سنگهاش جای خودش محفوظ، آجرهایی که به کار رفته اینا خودش بوده، در و پنجرش همینطور. این مهندس اینا رو به هم ترکیب کرد، دست هم داد، نظم و نظام بهش داد، شد یک ساختمان مهم. اینجور نیست که خداوند متعال یک اصول ازلیه‌ای بوده، یعنی یک موادی بوده، یک چیزایی بوده و یک موجوداتی بوده اینا بوده و خداوند این موجودات رو سرهم کرد و این جهان رو آفرید. خیر اینجور نیست، برخلاف نظر بعضی که چنین اشتباهی رو دارن، حضرت اعلام کردن که چنین نیست. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه، و نیز از موجوداتی که اینها ازلی و ابدی، جمله دوم ابدیت هم بهش اضافه شده. در جمله اول مسئله ازلیت است، در جمله دوم ازلیت و ابدیت است. و خلاصه از موجوداتی که اینا بودند و بودن خودشون و خدا از اینها استفاده کرده است، دستکاری کرده است و خلق کرده جهان را، نظم و نظام داده است، اینجور نیست. بلکه چی؟ روزهای گذشتم میگفتیم ایجاد کرده، با ارادهش درست کرده. همون تعبیری که چندین بار تکرار میکرده، میگفتیم تو بچه یا پدر مادرمون میگفتن و حرف بسیار استواری است و این در ارتباط با تعالیم صحیح است که در خانواده ها بوده است. خدا بود، هیچ نبود، ایجاد کرد، درست کرد خداوند متعال. بنابراین از چیزهایی که بوده برداشته باشد، استفاده کرده باشد غلطه، بلکه ایجاد فرموده است اون چرا که خلق کرده. بل خلق ما خلق، اون چرا که خلق کرده است خلق کرده، و همه اون چه که مربوط به او بوده انجام داده. فاقام حده، که در بیانات گذاشتم دیگه تکرار شد این حرف، در خطبه ها به صورت‌های مختلف این مطلب آمده. مثالی هم که می‌زدیم می‌گفتیم این مثال از جهتی غلطه، ولی از جهتی می‌تواند کمی مطلب را روشن کند، به مانند صورت‌های ذهنی در ارتباط با نفس ما. یعنی ما اینجا که الان نشستیم می‌توانیم که در ذهنمون چیزی درست کنیم. گفتیم مثلا باغستانی بسیار بزرگ، کتابخانه‌ای بسیار عظیم، یا شیئی بسیار کوچک، در ذهنمون یک الف واو ب در نظر بگیریم. اون چه در ذهنمون آورده ایم اینجور نبوده که یک اصول ازلی داشته باشه، بوده است و ما برداشتیم جمع و جورش کردیم. خیر، بلکه نفس ما ایجاد کرده این صورت ذهنی رو، درستش کرده. البته مثالمون از جهتی مشکلاتی داره، ولی مثال دیگری نداریم. مهمترین مثالی که مقدار مطلب را روشن میکنه این مثاله. پس خداوند متعال همه رو آفریده به این صورت، و صبر ما صبر، تصویر کرده، صورت بخشیده، به هرچه که صورت داده به بهترین جوعی که مناسبش بوده. فاحسن صورته، در توصیف حضرت حق فرمودن لیس لشیء منهم تنا، هیچ چیزی نمیتواند از فرمان خدا سرپیچی کنه. در یک دعایی هم هست در مفاتیح، ضمن نسبتا دعای مثلا چند سطری، این جملات هست: اعوذ بوجه کل کریم و عزت کلتی لا ترام و قدرت کلتی لا یمتن و منحشی. خدایا من پناه آوردم به توی که کریمی، پناه آوردم به توی که عظمتت در دسترس کسی نیست، منظور این جمله حالا پناه آوردم به تویی که قدرتت اونچنان است که هیچ چیز نمیتواند سرپیچی کنه، به هر چه هر فرمانی که بدهی منقاد است، اطاعت بکن. تو این چنینی. اینجا میفرماند لیس لشیء منهم تناء، هیچ چیزی نمیتواند در ارتباط با قدرت پروردگار بگوید من به حرف نمی کنم، من اطاعت نمی کنم. خیر، همه چیز در فرمان و اطاعت حضرت حق است. ولا لهو به طاعت شیئن انتفاع، چقدر عبارات هم از نظر ادبی و فصاحت و بلاغت فوق اون چیزیست که ما فکر میکنیم. و نیز طاعت افراد از خداوند سودی برای خداوند نداره، اون نیاز نداره. ولا لهو به طاعت شیئن انتفاع، اطاعت کردن موجودات از خداوند متعال نفعی به خداوند نمیرساند. بعد و علم خداوند متعال به گذشته و آینده یکسان، و علم خداوند متعال به همه کائنات، موجودات علوی، موجودات سفلی، عرش و کرسی، تخوم زمین و همه کائنات یکسان یکسان است. اینجور نیست به یک موجودی علمش نزدیکتر باشه، به یکی دورتر باشه، یکی رو کمتر احاطه داشته باشه، یکی رو بیشتر احاطه داشته باشه. خیر، در ارتباط با علم پروردگار، یعنی ما اینجا که بگیم یا الله، با فرشته هایی که در عرش هستند و بگویند یا الله، خداوند نسبت به ما و نسبت به اون فرشته ها یکسان و آگاهیش نسبت به همه چیز مساوی است. و علمه بالاموات المازین، علم خداوند به مرده های گذشته مثل علم خداست به زنده هایی که بعد بیایند. و علمه بما فی السماوات العلا که علمهی بما فی الارضین السفلا. و لذاست که گفته میشه که لیس کمثلهی شیء، مانندی براش نیست، هیچ موجودی این خصوصیات رو نداره. اوست که این چنین است، عظمتش عظمتی است که به نتیجه به وصل نمیاد. اینو چرا خوندیم؟ این از بابی که هم در مسیر بحثمون بود و این که میگفتیم که آقا حضرت امیر علیه السلام از نظر علمی در همه چیز بیاناتشون یگانه است. آری، علمشون علمی است که قابل توصیف نیست. یه حدیث نسبتا شیرینی است در ارتباط با علم ائمه علیهم السلام و این که عظمت علمیشون در چه وضعیتی است، که در ارتباط با داستان حضرت خضر و حضرت موسی است، که وقتی که حضرت موسی جریان ملاقاتشون با جناب خضر تموم شد، وقتی اون جریان تموم شد و برگشتن به وضعیت اولشون، اون وقت دارد که حضرت هارون از حضرت موسی پرسیدن که چی شد جریان با حضرت خضر، اون جریانی که همه میدونیم که جناب حضرت موسی و خضر وقتی برخوردی داشتن با هم، در اون برخورد بسیار شگفت‌انگیزی که در قرآن کریم آمده، وقتی قرار شد که همراه باشن و سفری را با هم آغاز کنن، را مقدماتش بود، نمیخوام این بحث رو مفصل گفته باشم. بعد در برخوردشون با هم این مقداری که مربوط به حدیث میشه که معلوم میشه حل بکنم. حضرت موسی حضرت خضر قرار شد با هم رفاقتی داشته باشند و سفری رو طی کنند. حضرت خضر گفتن شما کاری که من میکنم تحملشو نداری. حالا حضرت موسی منتها برنامه ها مختلفه. حضرت خضر تو یک وادیست و حضرت موسی در یک وادیست. لذا این جریان این که سطوح مختلف داشته باشن به نسبت این که هر کدام در یک وادی هستن مشکل رو حل میکنه. حضرت موسی راه افتادن، تو کشتی نشستن، کشتی داره میره، حضرت خضر پا شده کشتی رو سوراخش میکنه، کشتی رو سوراخش میکنه، ولی چیزی هم ببندهش اما سوراخش میکنه. حضرت موسی گفتن این چه کاریه که میکنه، این کشتی سالم شما سوراخش میکنه. حضرت خضر گفتن که گفتم که شما مشکلی که با من بتونه طاقت بیارو در این سفر. گفتن خب دیگه چیزی نمیم. حضرت موسی گفتن دیگه چیزی نمیم، راه افتادن، از کشتی آمدن بیرون، دارن میرن، به یک غلامی برخورد کردن، یعنی جوان، به یک جوانی برخورد. حضرت موسی و حضرت خضر برخورد به این غلام، دیگه داستان همه میدونید. این غلام را یعنی جوان را حضرت خضر گرفتن کشتن. حضرت موسی گفتن این چه کاری بود دیگه، این جوان چرا میکشید؟ گفتن نگفتم، با من نمیتونی طاقت بیاری. حضرت موسی گفتن اگه دیگه طاقت نیاوردم سفر تموم، مصاحبت تموم، باش. اون وقت راه افتادن، آمدن تو یک آبادی. اهل اون آبادی هم اونقدر افراد عقبی بودن در حقیقت از نظر اخلاقی. حالا دو نفر وارد ده شدن، اینا مثلا تو ده نشستند و جمعی دور همن، سلامی علیکی، تعارفی بفرمایدی، تشنه هستید آب بیاریم، گرسنه هستید غذایی چیزی، خیر. حتی ابو ان یزنگ فوهما، خلاصه جوری برخورد کردن خیلی بی اعتنا. همینطور که دارن میان از این جمع گذشتن، یه دیوار خراب بود. حضرت خضر گفتن این دیوار خراب رو درست کنیم، مشغول بندایی دیوار خراب رو درست کردن. حضرت موسی باز اعتراف کردن، اینا حاضر نشدن که با ما سلام علیکی داشته باشن، احوال پرسی بکنن، مهمونی بکنن، حالا دیوار خرابشون هم درست کنیم. حضرت خضر گفتن که خب دیگه تموم شد، شما گفتی که قرار بر این شد اگر دو مرتبه اعتراضی داشته باشی سفر تمام و برنامه تمام. خب هر کدوم اینا هم یک جهتی داشت که دیگه نمیخوام عرض کردم وارد این بشم، اجمالا اشاره فقط میکنم که حالا کسی که در ذهنش نباشه، اون کشتی برای جمع فقرایی بود که ازش استفاده میکردن و در مسیر و سر راهشون قدرتمندی بود که هر کشتی که سالم بود میگرفت. من این کشتی رو سوراخ کردم، معیوب کردم، عرد تو ان اعیبه ها، تا اینکه اون قدرتمندی کشتی رو نگرفت و همینجور شد دیگه، قدرت نگرفت و کشتی مون بری فقرا. اما اون جوانی که کشتم جوان کافری بود که پدر و مادرش را هم به کفر می کشاند، من مأمور شدم از طرف خداوند که اون جوان رو بکشم و خداوند متعال به جای این جوان یک جوان عزیز دیگر آگاه روشنی با ایمانی عنایت کنه. و اما اون اینجا فعردنا، ما اراده کردیم چنین. حالا که گفتم دیگه لطیفه مهم میداره اینه عرض کرده باشم اشاره میکنم. سومش هم اون دیواری که درست کرده این مال بچه های یتیم بود. این دیوار من مأمور شدم از طرف خدا که این دیوار رو درست کنم. زیر این دیوار گنجی بود برای این بچه های یتیم که دیوار ساخته بشه تا اینا بالغ بشن. اراد رب که ان یبلغا، اینا بالغ بشن بعد که بزرگ شدن از این دیوار استفاده بکنن، اون چه که زیر دیوار هست ازش بهره برداری کنن، این گنج رو درش بیارن. به این جهت این کار رو کردیم که البته اینجا جای این سوال به طور کلی مطرح تو تفاصیل و مجالس علمی که اولش حضرت خضر گفتن عرق تو، من خواستم کشتی را سوراخ کنم، بعدش گفتن من و خدا خواستیم که این جوان رو بکشیم و بعدم یه فرزند دیگری خدا مرحمت کنه، آخرش هم گفتن خدا خواست اراد ربک ان یبلغا، اینا بالغ بشن. این سوال مطرح میشه تو تفاصیل که چرا اراد تو، اردنا، اراد ربک. اون وقت میفتن تو بحثای خیلیش بافندگی که اول انسان فکر میکند خودش کاره ایست، عرق تو، من این کاری کردم، بعد کم کم میفهمد خودش کاری نیست، خدا هست که در کار است و خودشو خدا فکر میکنه، عرق نا، آخر کار در معرفت و رشدش میفهمد که خیر همه کار دست خداست، لذا اراد ربک خدا من اراده کرد، اول عرق تو من اراده کردم، بعدش هم اردنا من و خدا اراده کردیم، بعد هم اراد ربک فقط خدا اراده کرد. به این صورت بحث میکنن که این آیات چی میشه. اتفاقا من یادم میاد تو این مجلس علمی بود که قال و قیل بود، من که وارد شدم داد و فریاد بود که این اراده و اردتو و اراد ربک چیه. قال و قیل علمی خیلی شوری داشت، بزرگی هم در اون مجلس بودن که خب مدیریت میکردن حرفاره، ولی هیچ حرفی که ایشان که خودشون هم یک سلیقه بسیار خوبی داشتن و از فهم بالایی برخورد بودن، هیچ کدوم نپسندیده بودن. من که نشسته بودم وقتی یک کم افت کرد صحبت و قال و قیل، من گفتم حالا یه چیزی من توی تفسیری دیدم، حالا خودم نیست، تفسیر شریف لاهیجی نسبتاً از تفاسیر خوب، این تفسیر شریف لاهیجی است که فارسی هم هست و تفسیر فارسی هم شده دارن، تفسیر خوبی است تفسیر شریف لاهیجی، من فقط اونجا دیدم. پس این سوالاتی که چرا اراد تو، اردنا، اراد ربک، در این تفسیر اینجور داره که دارد که از زیادی روشنیش جای سوال شده، طبیعت کارمی بوده. خب کی کشتی رو سوراخ کرد؟ حضرت خضر. میشه عرب تو، من کشتی رو سوراخ کردم. در داستان اون غلام جوانی که حضرت خضر کشت، بعد به جای او هم خدا فرزندی مرحمت کند به اون پدر و مادر، اونجا دو تا کار شد، یک کشتن و دیگر فرزند دادن. کشتن در ارتباط با کار حضرت خضر، فرزند دادن در ارتباط با خدا، شده اردنا. آخرش هم که اراد ربک ان یبلغا، خدا اراده کرد که اینا بالغ بشن. بالغ ساختن فقط کار خداست، دیگر ربطی به حضرت خضر نداشته. پس کار اول مخصوص حضرت خضر بوده، کار حضرت خضر بوده، اردتو، من خواستم این کارو بکنم. کار دوم خدا و خضر، شده اردنا. کار سوم فقط خدا، کار خداست، اراد ربک. نتیجتا طبیعیست از کثرت وضوحش جای سوال شده، خیلی روشنه. اینه که گفتم اون وقتی مطلب تموم شد به همی که همشون تصدیق کردن که بله همین چیز خوبیه، و این در تفسیر لاهیجیست و بسیار هم لطیفه. حالا از این حرفایی که میگفتیم، اینا همش مقدمه بود. چی میخواستم بگیم؟ علم امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت موسی وقتی از این جریانی که تموم شد برگشتن به مرکز خودشون، حضرت هارون سوال کردن که خب چی شد جریان برخوردتون با حضرت خضر و جریان ها رو تعریف کن. مثلا حضرت موسی گفتن اون که چیزی نبود، خیلی مهم نبود، اون بالاخره چیزی بود به تعبیری گفتن که اگر کسی هم نمیدونست مشکلی نداشت. مطلب مهم این بود که بعد از این جریان ما و حضرت خضر برخورد کردیم به دریایی که می رفتیم، برخورد کردیم به دریایی. یک پرنده آمد، این پرنده مقداری از این رو به دریا برداشت، به طرف شرق پرتاب کرد، یک مقدار دیگه با منقارش آب دریا رو برداشت طرف غرب پرتاب کرد، مقدار دیگر طرف مشرق، مغرب، جنوب، شمال، از چهار طرف مقدار آب برداشت و پرتاب کرد، باز به طرف آسمان و نیز به طرف زمین و روی زمین این کار کرد. این کار کرد و بعدم یه قطره آب برداشت، اون قطره آب رو ریخ روی دریا، برداشت باز ریخ روی دریا. من و حضرت خیز موندیم که این چی شد، این چی بود که این پرنده این کار کرد. حالا حدیث رو دقت بفرمایید که به این صورت آمده که در ارتباط با این مسئله در این جلد چهلم از بهار شریف و صفحه 177 حدیث 60 و اون اینه که حدیثی به این صورت ایشان برخورد کردن، نقل میکنن که لما وقعت المشاجره بین موسی بن عمران و الخضر علیهم السلام فی قوله عز و جل فی سورت الكهف فی قصت السفینه و الغلام و الجدار، در ارتباط با کشتی و اون جوان و اون دیوار، جریان هایی که رخ داد و اشاره کردم، و رجع الى قومه و حضرت موسی برگشتن به جمع قومشون، به مرکزی که داشتن برگشتن، رجع الى قومه فسأله اخو هارون، حضرت هارون سوال کرد که اما تعلمه من الخضر، که از خضر شما چی گرفتید، چی از خضر بهره این نصیبتون شد. حضرت هارون این سوال کردن، فقال علم لا یضر جهله، علمی از حضرت خضر به دستم آمد که اگر نمیدانستم هم ضرری نبود. حالا اگر نمیدانستم که این کشتی مال فقراست و چنین و چنان، مشکلی نبود. نمیدانستم وضع این جوان چیه، مشکلی نداشت. نمیدانستم وضع اون جدار چیه، مشکلی نداشت. لا یضر جهله، ولکن کان ما هو اعجب من ذلک، البته کارای عجیب بود، ولی اعجب از اینها این بود، اعجب از این بود. حضرت هارون گفتن و ما اعجب من ذلک، چی بود اعجب از این؟ قال بینما نحن علی شاطئ البحر، ما همچنون که حرکت میکردیم کنار دریا، وقتی حرکت میکردیم و ایستاده بودیم، راه می رفتیم، در شاطئ بحر بودیم، ازن قد اقبل طائرون، یه پرنده آمد، فنزل عن البحر، این پرنده آمد کنار این دریا، فاخذ به منقاره فرما به شرق، ثم اخذ ثانیه فرما به غرب، ثم اخذ ثالثه فرما به الى الجنوب، ثم اخذ رابعه فرما به الى الشمال، ثم اخذ فرما به الى السماء، ثم اخذ فرما به الى الارض، ثم اخذ مره اخرى فرما به الى البحر. همینه که گفتم، با این منقارش آب گرفت طرف مشرق، مغرب، جنوب، شمال، طرف آسمان، رو زمین، باز یک مقدار آب برداشت ریخت تو خود دریا. این کار انجام شد. ما موندیم که این چیه، این چه عملی بود از این پرندک به این صورت انجام داد. وقتی این کارا رو کرد و نتیجتاً جای تعجب بود، بعدم پرید و پرواز کرد و رفت. فبقینا متحیرین، من و خز متحیر موندیم. لا نعلم ما ارادت طائر به فعله، چرا این کار کرده؟ چی داریم بگیم؟ میخواییم برسیم به این که علم ائمه معصومین علیه السلام چیه که گفتیم اینها آیت عظمای حضرت حقن، یعنی از نظر علم و صفات کمالیه و همه چیز یگانند و همه این کمالاتشون دلال ماست، به زور ذات مقدس حضرت حق آیت عظما هستند. اون وقت که متحیر مونده بودیم که چی شد؟ فبینما نحن کذالک از بعث الله علینا ملکن فی صورت آدمی. اون وقت خداوند یه ملکی را فرستاد به صورت آدم. خب میدونید ملائکه اجسام بسیار بسیار لطیف هستن و متشکل میشون به اشکال مختلفه و هر صورتی که بخواهند در آیند در می آیند. اجسام لطیفه هستند و موجوداتی هستند که پر کردن خلقت را. و مسئله ملائکه در قرآن کریم در موارد بسیار مطرح است. به اینها رفت دارن، آمد دارن، گفتار دارن، مهمان حضرت ابراهیم شدن، صحبت با حضرت ابراهیم کردن و از این قبیل. ادای اینا طبق اون چه مستفاده از قرآن و احادیث هست اجسام لطیف هست. اینو گفتم برای این که در مقابل این که اینا اجسام لطیف هستن، لذا به این شکل های مختلف هم در میان، به صورت آدم در میان. وقت در نظر بعضی از فلاسفه اینا میگوین که اینها خیر همون عقول مجرده هن که اصلا پایه عقول مجرده پایه ای نداره. یعنی به تعبیر مرحوم خواجه نصیر طوسی سلطان المحققین، ادلت العقول مدخوله، از نظر بحث های علمی دلیل درستی بر اون چه فلاسفه گفتن از نظر عقول عشره وجود نداره، درست نیست. و در هر حال اون وقت چنین گفتن که مقصود از فرشته ها که در قرآن و حدیث آمده یعنی همون عقول، در حالی که فرشته ها جسمند و جسم لطیف. لذا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که گاهی برای بعضی از دوستان عرض کردم و عبارت خونده شده، فکر میکنم حدود جلد 70 کتاب شریف بهار باشه، در بحث ملائکه میگوید اجتمعت امت اسلامی بر این که فرشته ها ملائکه اجسام لطیفه هستن الا المتفلسفین، که من از اون جایی که گاهی خلاصه مرحوم علامه مجلسی به نظر خودم یه مختصری میگفتم یه مقدار تون رفتن، اینجاست. ایشان تعبیرش اینه که اجتمعت الامه الاسلامیه، اتفاق کردن بر این که ملائکه اجسام لطیفن الا اهل فلسفه، اونهایی که خودشون رو در دین داخل کردن برای خراب کردن دین. الذين ادخلوا نفوسهم في المسلمين لتخريب اصول الدين. من اینجا وقتی نقل کردم گفتم یه مقدار تون رفتن، خودشون رو وارد کردن برای تخریب اصول دین. در دین یه مقدار تنده، البته حرفاشون بسیاری از حرفاشون مقابل حرفای دین درست. بسیار از حرفاشون صحیح نیست درسته، بسیار از حرفاشون باطله درسته، بسیار از حرفاشون با دین سازگار نیست صحیح است، اما خودشون رو وارد کردن تو مسلمونا برای تخریب دین، اصول دین. اینو من عرض میکردم یکم تنده، بعضی از دوستانم میخواستن همین رو درستش کنن، توجیهش کنن، ولی خب من خیلی نتونستم قبول کنم، با همون که یه مقدار تنده است در این عبارت رو نقلش میکنم. پس چی شد؟ آره؟ بله دیگه، شما میخواین اینو توجیه کنین، ولی خب بحثش مال بعد. در هر حال اینجور شد که نتیجتاً از این عبارت به ذهنم آمد که این حرفو بزنم که چی؟ که حضرت موسی بعد از این جریان این حرفا گفتن که خداوند متعال چیکار کرد؟ خداوند متعال فرشته ای را به صورت ملک برای ما آشکار کرد. اذ بعث الله علینا ملکاً فی صورت آدمی. خود اینم نشون میده چی؟ نشون میده که جسم لطیف است، به صورت آدمی در آمده است. ولی اون عقول مجرده اونا دیگه به صورت کزا در نمیان. گرچه بعضی از کسانی که نظرشون مثل همین نظر فلاسفه است، خواستن با مسئله تمثل مطالبی توجیه کنند و صحبت کنند که دیگه جایی صحبت این حرفا فعلا نیست. حالا در چنین وضعیت این ملک چی گفت؟ فقال لی ما اراکم متحیرین، چی شده که شما رو متحیر میبینم؟ قلنا فی ما ارادت طائر، گفتیم که در ارتباط با این کاری که این طائر پرنده به فعلش کرد متحیرم در کار او که چه کاری بود. اون وقت این فرشته‌ای که به صورت ملک بود که با اینا صحبت کند، قال ما تعلمان ما اراد، نمیدانید که این پرنده چرا این کار کرد؟ قلنا الله اعلم، ما نمیدونیم، الله اعلم. قال انه یقول، حالا داریم میرسیم به چی؟ به علم معصومین علیهم السلام که گفتیم آیت و عظمای الهی هستند در همه کمالات. این چنین گفت این فرشته، گفتش که این پرنده میخواسته چنین بگوید، و حق من شرق الشرق و غرب الغرب و رفع السماء و ده الارض لیبعثن الله لیبعثن الله فی آخر الزمان نبیاً اسمه محمد. این فرشته گفت که این پرنده میخواست به شما بگوید که به حق خدایی که شرق و غرب و جنوب و شمال و آسمان و زمین را آفریده است، خداوند در آخر الزمان پیامبری مبعوث میکند به نام وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. لهو وسیگون، برای این پیامبر وسیگیست، اسمه علی، که نام او علی است. علم کما جمیعن، جناب موسی، جناب خضر، علم همتون، علم کما جمیعن در ارتباط با نسبت علم این دو شخصیت پیامبر و وسیعشون، فی علم هما مثل هاذه القطره فی هاذه البحر، اون کار آخر که یک قطره برداشت انداخت تو خود دریا، علم شماها در ارتباط با علم این دو بزرگوار به مانند این قطره است و این اقیانوس.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
حالا قسمت دیگری از فضائلشون رو میخواستم عرض کنم، انشاءالله فردا دیگه خودم خسته شدم شما رو خسته نکنیم، و اون وقت آره اینها شخصیت هایی هستن این چنین که اصلا به وصف میان جان به قربانشون. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا دلتون از جهتی روشن‌تر بشه، این چیزی نیست، مهم نیست، ولی یه لطافتی داره که اتفاقا یادم میان سال گذشته میرفتم جلسه شب ماه رمضان که همین بیت الرضایی که امشب شب آخرش هست داشتم میرفتم، کتابی معمولا با خودم برمیدارم که تاکسی هم نگاه میکنم، توی ماشین هم نگاه میکنم، گاهی تو همون رفت و آمد این چنینی چیزی خیلی فوق‌العاده دست میاد از جهتی. بعد اسمش رو گذاشتیم حدیثی که از تو ماشین گیریمون آمد، خیلی لطیفه. آقا هست امیر فوقی حرفان، ولی از نظر ذکر یک فضیلتی در نوع دیگر از فضائل، وقت در حدیث داشت دیگه الان یادم نیست، نمیخواستم الان اینجا به ذهنم زد که بگم، که وقتی حضرت تو قنداقه بسته بودن، دوران طفولیت بسته بودن تو قنداقه، مادر عزیزشون این بند قنداقه رو بس، حضرت یه تکون دادن بند کندش، دو مرتبه دو نوبت این بست بند رو بست و گردون دوره بدن، بعد یه تکون دادن کندش، تا پنج بار این همیتون هی این بند می بستن پنج حضرت یه تکون می دادن کنده می شد. بعد بهش گفتن مادر این بچه با مادر صحبت میکنه، مادر این کار نکن، چه این که من میخوام دستم باز باشه با این انگشت سبابم با خدا حرف بزنم، دعا کنم. آقا امیرالمومنین اینه که خیلی مفتخریم که به یاد حضرت دور هم جمع ایمان بودم، عزاداریم در عزادشان، و ابی انت با امی یا امیر المومنین. حالی اون بشرون کیف بشر رب فيه تجلى وزهر. این یک شعر رو یک روز هم خوندم گفتم به معنای درست تجلی، که تجلی به معانی متعددیست، دو معنوش مربوطه به حضرت حق درست است، و سه معنا خیر. ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر، هو و المبدع نورون و زیان، هو و الواجب شمس و قمر، بو تراب و کنوز العالمی نهبه و انده نهب سفال و مدر عنده نهو سفال و مدد، جانمون به قربانش. علیون شیر خدام شاعران، الفتی داشت با شبز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، شب شنید است مناجات علی، چشمه فیضه چشمه فیضه ازلی، شب شنید است مناجات علی، جان به قربانشون آری، جان جهان به فدایشون باد، سلام به محضرشون عرض میکنیم و امیدواریم عنایت کنند و لطف کنند، به دوستانشون لطف ها دارند، عنایت ها دارند، در دنیا و آخرت محال که ما با اخلاص عرض سلامی داشته باشیم، آقا لطف نکنن، متقابلا محبت نفرماین. ازا با کمال توجه عرض میکنیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بگم آقا عزیزانتون به یاد مصائبتون می سوزن، مظلومان زندگی کردید، مظلومان از دنیا رفتید، ستم بر شما بسیار شد، وصف و حدی برای ستم ها در کار نیست، ولی در این حال همه تون ما رو به کربلا توجه می دهید و لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله، آری آشما مسموم شدید، شمشیر زهرالود بر فرق مبارکتون، روی مبارکتون زرد و اثر زهر بر بدنتون ظاهر شد، ولی آقا اطرافتون عزیزانتون بودن، هرچه می فرمودید آماده بود، هر امری عملی می شد. بگم کربلا هم تیر زهرآلود بوده، ایوه اما اونجا دیگه بستری که اطراف عزیزان باشن نبود، همچه که تیر به دل نازنین آقا اصابت کرد، بمیرم سقط الحسین اندوازه. مکرر این جمله مصیبت توضیح داده شده، من از بزرگ این توضیح رو شنیدم، اگه کسی از مرکب پیاده میشه، عرب میگوید نزلن المرکب، از مرکب پیاده شد، اما اگه پرنده تیر بهش بخوره گفته میشود سقط الطیر، افتاد این برنده. مقاتل نوشتن سقط الحسین اندوانه، بمیرم آقا افتاد الزمین، لا اله الا الله، بسم الله رب الله و فی سبیل الله وعلى ملة رسول الله.